الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. دیروز بعد از این که وارد تنبیه پنجم شدیم که اختصاص داشت به صحت جریان یا عدم صحت جریان استصحاب در زمانی و مقید به زمان، عرض شد که قبل از ورود به صلب بحث تذکر نکاتی لازمه. اولین نکته تذکر داده شد. من از شما تقاضا دارم آقایون این تذکر رو تا آخر داشته باشید. احساس میشه تو بعضی از کلمات به این یادآوری توجه نشده، که یه نمونش همون حرفیست که دیروز شیخ زد. شیخ دیروز استعذار دارید فرمود با این که جریان استصحاب در زمان مشکل عقلی داره که توضیح دادیم، اما با این همه در لیل و نهار گفته شده که اتفاق و ضرورت فقه و اصول بر جریان داریم. استصحاب لیل، استصحاب نهار، البته منظور شبهه موضوعیش هست. نمیدونم روز تمام شده یا نه، نمیدونم شب تمام شده یا نه، استصحاب بقای روز، بقای شب از مثلا ضروریات، ولی ممکنه، البته من تو برگه فتعملم زدم، حالا برگه فردا دستتون میرسه، تو این برگه الان دستتون نیست، یه فتعملم زدم، یه وقت مطالعه کرده این فتعمله رو دقت کنید، ممکنه واقعا علمای ما استصحاب مثلا لیل استصحاب روز نمی کردن، استصحاب عدم دخول شب می کردن. و دیروز تو اون یادآوری اول توجه کردید قرار شد استصحاب عدم دخول لیل اصلا قابل شک و شبهه نباشه، چون لیل تدریجی، عدم دخول لیل که دیگه تدریجی نیست که. شاید استصحاب عدم دخول لیل میکردن، یا مثلا قسمت شب باید نگاه کنیم ببینیم واقعا استصحاب بقای شب میکردن یا استصحاب عدم طلوع فجر میکردن، چون دیروز طبق یادآوری اول قرار شد استصحاب عدم طلوع فجر داخل در نزاع نباشه. و اگر این طور باشه این اتفاقی که شیخ میگن میره زیر سوال. البته فتعملا من زدم که عرض کردم توضیح ندادم تو برگه، اینه که خب اینو باید بریم و کلمات رو نگاه کنیم، اگر کلمات برگردد به عدم مثلا دخول شب یا عدم دخول طلوع فجر این توجیه خوبه، ولی اگر نه صریحا گفته باشن استصحاب لیل، ولی اگر یه نویسنده معتبری بگه استصحاب لیل، نمیتونه بگه منظورش استصحاب عدم طلوع فجره، یا اگر بگه استصحاب نهار بگیم منظورش استصحاب عدم دخول شبه، یا عدم استتار قرصه، یا عدم ذهاب عمره مشرقیه است. خب استصحاب وجودی داره میکنه، شما برش گردونید به عدمی درست نیست. به هر صورت ولی خب شک و ایجاد میکنه. پس این نکته اول آقایون، این یادآوری اول رو اصرار دارم. مثلا ما انشاءالله امروز میرسیم کلام شیخ رو، در کلام شیخ این گسست که تو یادآوری اول ما دیروز گفتیم نیست. بعضی جاها احساس میشه به هم، یعنی عدم دخول شب و اینا اومده تو نزاع، در حالی که بنابر اینه که اینا داخل در نزاع نباشه. میخوام عرض کنم تا آخر این یادآوری رو، تا حالا چند روزی که این تنبیه، من پیشبینی اینه که انشالله این تنبیه معطلمون نکنه، چون بحثاش نسبتاً شسته رفته است و حرف زیادی نیست در اطرافش بخوام بزنیم، لازم نیست، ولی در همین چند روزی که حالا داریم متوجه این نکته باشید. و اما تذکر دوم، دیروز عرض کردم محضرتون یه پژوهش خوب، پژوهشیه که اول اون یادآوری های مهمش و مبانیش و پیشفرزاش رو بگه، بفهمه سر کیه داره میتراشه. نکته دوم، تذکر دوم، نمیدونم چقدر یادتونه، بعید یادتون رفته باشه، در استصحاب یادتون میاد ما اختلاف اقوال چقدر داشتیم؟ مثلا شیخ اعظم از کسانی بود که شک در رافع اگر بود استصحاب میکرد، نه شک در بفرمایید مقتضی. یا بزرگانی مثل آقای نراقی، بعدش مرحوم آقای خویی، اینا میگفتن استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. یادتون میاد اگر یه چیزی سابقا واجب نبود، بعد واجب شد، بعد شک کردیم در آن سوم، بیام استصحاب وجوب کنیم. اون مثال کلیشه‌ایش هم همون نماز جمعه است. قبل از تشریع وجوب نماز جمعه، نماز جمعه واجب نیست. در یه مقطعی نماز جمعه واجب میشه، زمان غیبت پیش میاد، در عصر غیبت شک میکنیم، خب استصحاب وجوب بکنیم یا نکنیم؟ یادتون میاد مشهور میگفتن آره آره چه اشکال داره استصحاب وجوب نماز جمعه، اما عده‌ای داشتیم میگفتن نه، این استصحاب با اون استصحاب عدم وجوب که از اول بوده تعارض میکنه، گویا اول که واجب نبود، یه قطعه قیچی شد ازش عصر حضور، قطعه بعد که عصر غیبت باشه نمیدونیم. خب از اون بر استصحاب عدم جعل داریم برای این زمان، از اون بر استصحاب وجوب داریم، تعارضا تساقطا، کله همو میشکنن. حرف آقای خویی این بود دیگه، ساقط میشه. حالا دوستان من میخوام چی عرض بکنم و از این اختلافات که دیگه بیشتر از این نمیخواد تذکر بدم. ببینید نکته دوم اینه که ما اگر در بحث زمان و زمانی بحث میکنیم و مثلا میگیم استصحابش جاریه یا جاری نیست، فارغ از اختلافات اونجاست، یعنی اون اختلافات نباید بکشونیم اینجا. اینو دوستان این تذکر منو دقت کنید، بعد برید تو بعضی از کتاب ها ببینید چقدر شلوغ شده. اگر مثلا فرض کنید کسی استصحاب زمان رو قبول نکرد یا زمانی رو قبول نکرد، گفت چون شک در مقتضیه، گفت چون شک در مقتضیه من قبول ندارم، این بس درسته یا فنیست یا غیر فنیست؟ غیر فنی. چرا؟ چون مشکل ما شک در مقتضی نبود تو زمان و زمانی، ما خود زمان بودن یا زمانی بودن مشکلمون بود، اینو باید رسیدگی کنیم. یعنی در تنبیه پنجم باید ببینیم نفس زمان بودن یا زمانی بودن مشکل برای استصحاب داره یا نداره. درسته؟ دیروزم که من توضیح اشکال دادم دیدید که نگفتم چون برمیگرده به شک در مقتضی، یعنی اشکال یه جور مطرح کردیم که مخصوص زمان یا زمانی باشه، میگفتیم چون زمان هی داره تجدید میشه، اینطوریه دیگه، هی داره تجدید میشه. خب اگر هی داره تجدید میشه شما چیزی میخواد استصحاب کنید؟ بگید 5 دقیقه پیش یقینا روز بود، خب 5 دقیقه پیش تموم شد، در حالی که استصحاب ابقاء ماکانه، اصلا زمان میدونید کان نداره، زمان ابقاء نداره، زمان میاد تموم میشه بعد آن هی داره تند و تند میاد میره. ابقاء ماکان چجور میخواد اینجا درست کنید؟ بگید همونی که سابقا بود حالا شک میکنم هست یا نیست، میگم هست، یعنی همون آن قبلی، آنی که درش هستیم، این تموم میشه، همین تا نگاه کنیم تمومه. ببینید مشکل زمان و زمانی اینه. یا اون مثالی که سخنرانی که میزدیم، طرف داشت سخنرانی میکرد، خب بله طرف تند و تند داره سخنرانی میکنه تموم میشه، هی میره جلو، شما ابقاء ماکان ندارید. این تذکرم داشته باشید علما که زمان و زمانی که مطرح میکنیم باید از این جهت ما مشکل داشته باشیم. لذا اگر دقت کنید این مشکل رو هم مشهور دارند، مشهور کیا بودند؟ اونایی که مطلقا استصحاب و قبول میکردن. پارسال بود کی بود؟ هی میگفتن این مطلقا رو 10 بار بگید، چون در مقابل، بلکه بیشتر از 10 بار، چون در مقابل 10-12 تا تفصیل دیگه، مطلقا هی بگید، در مقابل اون تفصیلات استصحاب و قبول دارن. اونایی هم که مطلقا استصحاب و قبول دارند تو زمان که میاد گیر میکنن، حالا تو جواب میدن ها، درس فردا و پس فردا و روز آینده ما همین که جواب بدیم، ولی مشکل باید زمان و زمانی باشه. حالا دوستان اگر واقعا به این نکته آدم توجه بکنه ببینید چقدر شلوغی ها از بین میره. مثلا بعضی از اعازم مشکل همین زمانی رو بردن تو این که همون استصحاب عدم جل تعارض میکنه با استصحاب بقای مجهول، همون حرفی که از آقای خویی از آقای نراقی داشتیم قبلا، بعد اون تفصیل معروف این دو نفر مطرح شد. خب این دیگه از محل بحث خارجه. اینم دوستان یه تذکر که لازم توجه بکنید. از این اساس از این به بعدها همش باید حواسون باشه که ما مشکل زمان بودن رو حل کنیم، زمانی بودن رو حل کنیم. بله اگر مثلا شیخ انصاری بگید چون شک در مقتضیه، خب شک در مقتضیه که ایشون در غار هم بفرمایید، در اون چیزی که قرار داشت غار بود، غار روزات مقابل زمان و زمانی میگن غار دیگه، غار روزات با قاف نه با غین، غار روزات. خب اون مشکل که تو قاروزات هم بود، اگر شک در مقتضی بود شیخ انصاری استصحاب جاری نمی کرد. حالا چه منت چه بذاریم سر زمان و زمانی. خب این تذکر فکر کنم بیشتر از این دیگه حقش نیست.
نحوه تعلیق متفاوته، وگرنه یه مصداقش وارزات باشه یه مصداقش هم تسرب زمانی باشه. شما میتونی یه دیوار چین بکشی بین این شک در مقتضی و زمان زمانی؟ این یکی از مصادیقشه. صد صادق میاد به شک در مقتضی.
ببینید دو تا بحثه. یه رفعه میگیم که مثلا در زمان شک در مقتضیه، در واقع پس ما مشکل برای زمان نداریم، مشکل برای که شک در مقتضیه داریم. بذار اصلا این تنبیه بیمورد میشه. شما میدونید نهایت کاری که کردید چه کار کردید؟ یک مصداق شناسی کردید برای موارد شک در مقتضی. بسیار خوب، از نظر پژوهش هم شما حق دارید، تو کتابتون اگر نظرتون نظره مثل شیخه، یه بابی باز کنید به نام مصداق شناسی چی؟ شک در مقتضی. این میشه یه مثالش. نفت چراغ هم میشه یه مثال. یادتون میاد نفت چراغ؟ نمیدونه چراغ روشن یا نه، چون نمیدونه نفت داره یا نه، فکر میکنه نفتش تموم شده. ماشین روشن یا نه، چون احتمال بنزین ماشین تموم شده. خب این هم میشه یه مصداقش. این با تنبیه پنجم بیاریم، بعدا میگیم زمان زمانی مقید به زمان، بعدا برگردنش به شک در مقتضی. البته شیخ این کارو نکرده ها، یه وقت این حرف توهم نشه شیخ این کارو کرده. شیخ این کارو نکرده، درست هم هست نکرده. خیلی مهمه تو این تنبیهات بعضا ذهن یه کلی و زمان بودن خصوصیت نداره. بله زمان بودن باعث میشه که همیشه شک در مقتضی، حتی اینطور نیست، مثال دارم عرض میکنم، شک در مقتضی بشه، خب با بره اونجا دیگه، نباید اینجا یه تنبیه مستقل باشه. حالا اگر با این نگاه این پایان‌نامه‌ای که آقایون می‌نویسن، طلبه‌ها می‌نویسن، یا کتابایی که بزرگان ما نوشتن، همین رسائل کفایه مکاسب، حتی همینا، اگه با این نگاه‌ها دقت بشه می‌دونید چیزی تهش نمی‌مونه دیگه. اشکالا خیلیه. علم اصول خیلی هاش مصداق شناسیه نه حکم شناسی، اینا با هم جدا بشه. حکم شناسی تا مصداق شناسی، لذا اگر حکم شناسی شد تقلیدم داره، مصداق شناسی شد چی؟ تقلید نداره. مصداق شناسی با خود مکلفه. دیروز یه جلسه داشتیم با بعضی از بزرگان محترمین، سوال اومده بود، حالا تنوعیه، بعد برمیگردم تنبیه سوم، نکته سوم که طرف میره معتکف میشه، حالا علما شما چی میگید بزرگان عصر؟ یه کسی میره معتکف میشه، منتها مثلا نمیخوادم اعتکافشو به هم بزنه، چون دو روز اول که میتونه به هم بزنه ولی نمیخواد به هم بزنه، و بعد یه امتحانی آزمونی، حالا یا از اول اعلان شده میدونسته یا اینکه سوال کرده بود، یه دفعه وزاره آموزش پرورش اعلان میکنه امتحان استخدام، ایشون هم تا بیاد بیرون، حالا تو خود مسجد هم برگزار نمیشه، تا بیاد بیرون بره امتحان بده و برگرده اعتکاف 3-4 ساعت میشه. میتونه بیاد یا نمیتونه بیاد؟ اعتکاف رفت، بعد زنگ زدن که دارن آزمون برگزار میکنن، فردا برگزار میشنن، فردا روز دومشه، میتونه بیاد یا نه؟ بگیم خب بیادی نرو اعتکاف. خب اعتکاف میشه دو روز اول میشه به هم زد، ولی نمیخواد به هم بزن، حالا یه عمری، یا اصلا واجب کرده بر خودش اعتکاف این ایام را هر سال مثلا واجب کرده، دیگه میتونه به هم بزنه دیگه، میتونه یا نمیتونه؟ اینجا میدونید علمای ما مسئلهشو گفتن لزروره شرعیتن او عرفیتن میتونه، به شرطی که صورت اعتکاف از بین نره، بلا بره اعتکاف کنه بعد فردا صبحش بیاد دنبال کار اداریش شب برگرده، این دیگه به درد اعتکاف نشد که، این شد بازار، به شرطی که صورت به هم نخوره. این بنده خدا سوال نکرده از این، سوال کرده من میتونم بیام؟ سوالم این بود 3 الی 4 ساعت طول میکشه امتحان من، بیام امتحان بدم؟ اگرم نیام زحمت چند سالم به هم میریزه، از بین میره. تو مسجدم برگزار نمیشه که بگم تو مسجد همونجا. خب ببینید یه بحثی بود، نظران مختلف بود. اولا لزروره عرفیتن او شرعیتن میتونه بیاد بیرون معتکف؟ این کار مجتهده یا کار مقلده که اینو بگه؟ بلا شک کار مجتهده. مقلد چه کار است که این مسئله رو بگه؟ مگر اینکه صورت اعتکاف به هم بخوره دیگه نمیتونه بیاد بیرون، مگر دست از اعتکافش برداره. اینو کی باید بگه؟ علما بگید آقا بلند، بدون شک مجتهد باید بگه. مقلد چه کار است که این حرفا رو بزنه؟ اون باید تقلید کنه. بسیار. اما سوال این نیست، اینه که طرف تو رسالم دیده سوال فرستاده دفتر مجتهد که آیا شرکت در امتحان ضرورت عرفی است یا نه؟ 2-4 ساعت میتونم یا نه؟ نظر من این بود که اصلا این ربطی به مجتهد نداره. میتونه چی میخواد جواب بده؟ این باید بگن خودت تشخیص بده. اگر ضرورت عرفیه، ولی واقعا مواردم فرق میکنه. میدونید یه دفعه حالا این امتحان نده یه امتحان بعد میده، یا مثلا حالا این امتحان چند تا امتحان داده، حالا اینم میشه یکیش. اما بعضی وقتا نه دیگه، این امتحان سرنوشت سازه، امتحان کنکوره، امتحان نمیدونم استخدامه. حالا بعد چند سال آموزش پرورش حالا اعلام کرده ما امتحان میگیریم، اینم بگه من معتکفم؟ هیچ. این اولا. ثانیا صورت اعتکاف به هم میخوره یا نه دست مقلده. بعضی ها گفتن ما گفتیم 2 ساعت، من گفتم حال 2 ساعت و ربع چطور میشه یا نمیشه؟ اگر بگه آره میگم 2 ساعت و نیم چطور؟ نه دیگه. خب شما این از چه ملاک تا 2 ساعت و ربع بش آله، ولی 2 ساعت و 16 دقیقه نه دیگه. چی؟ خب شما مقلد رو ورود پیدا میکنیم به یه حوزه‌ای که لا یرتبط و بنا من البیخ، از اصل ما ربطی نداره. بله بعدم میگن خونه اینا با کار مجتهده. چی کار مجتهده؟ ببینید این بحثا هست، یعنی با این نگاه حالا چه مناسبت رو رفتم توی این مثال این حرفا، خواستم بگم که مصداق شناسی. ولذا اگر چی شد این که شک در مقتضی استصحاب داره یا نه، ببینید که این مسئله اجتهادیه، این کار مقلد نیست. شک در مقتضی میشه استصحاب کرد یا نه؟ اما این که فلانجا شک در مقتضیست یا شک در رافع، اگر باز به احکام مربوط بشه، ولی اکثرا به نفت چراغ و بنزین ماشین و اینا اگر چیز بشه که ربطی نداره به مجتهد. و تنبیه در زمان و زمانی جاریست یا نه، این کار مجتهده. ولی اگه برگرده به شک در مقتضی، کار مجتهد خیلی وقتا نیست. به این مناسبت وارد این مثال شدیم. اجمالا معتقدم این تنبیه دوم رو دوستان قدرش رو بدونیم، این نگیم چیز روشنیه، نه، تو پژوهش خیلی موثره. و اما نکته سوم دقت بفرمایید. نکته سوم، حالا چجوری عرض کنم براتون؟ بله، نکته سوم، تذکر سوم، از خارج دقت کنید، برگه رو نمیخواد نگاه کنید چون خیلی من توضیح ندادم تو برگه. ببینید ما وقتی که بحث میکنیم که مثلا در زمان یا زمانی استصحاب جاریه یا نه، جاریه یا نه، باید دقیقاً تصور خودمونو از زمان داشته باشیم یا از زمانی داشته باشیم. و الا اگر فرض کنید موافق و مخالف، در تفسیر زمان اختلاف دارند، این نظام میتونه درست باشه؟ یه همون که معروف میگن نزاع لفظیه، موافق یه تصور از زمان داره، مخالف یعنی مخالف استصحاب در زمان یه تصور. الان من براتون مثال میذارم، اینا فرضای واقعی هست نه صرف مدرسه‌ای. ببینید در زمان اینجوری به ما گفتن که بعضی ها زمان رو یه موجود قار متصرم میدونن، یعنی میگن یه واحدی است که به ماه و زمان قاره ها ولی اجزایش متصرمه. حالا چجور تصور کردن این حرف رو زدن من نمیدونم، ولی داریم تو کلمات. با نظری که میگه زمان هیچی نیست جز مجموعه ای از آنات، چطور شما در غیر زمان میگید پدیده ها تشکیل شده از اجزاء بیشمار، از میلیاردها اتم؟ حالا همین لیوان که تو دست منه یکی هم هست، یه لیوان، اما این چی میگن آقا؟ میلیاردها نمیدونم الکترون، پروتون، نوترون، هسته مرکزی نمیدونم اطرافش داره میچرخه، اتم، درست شد؟ چطور مثلا یه چیز قار اینجوریه؟ زمان میلیاردها اجزایی داره که متا دیگه قرار ندارن در یک جا. حالا اینجا اتم ها همه هستن، اما زمان نمیتونیم بگیم آناتش همه هست. خب اگر فرض اول باشه تصور استصحابش خیلی راحته، اگر فرض دوم باشه تصور استصحابش مشکله و اون اشکال عقلی دیروز ما میاد که هر تکش چی؟ هر تکش داره جدید میشه. شما میخوای ابقای چی بکنی؟ ماکان. خب پس باید ما اول یه تعریف مشخصی از زمان داشته باشیم. اینو من دوستان تحت عنوان تنبیه سوم آوردم، یادآوری سوم، که ما وقتی با هم بحث میکنیم باید سر اونی که میخوایم بتراشیم قشنگ رزومه شو ببینیم کیه، تا بعد تو استصحابش دعوا کنیم. یا یه مثال دیگه براتون میزنم، خوب دقت کنید. مرحوم آقای آخوند تو همین بحث زمان و زمانی و حرکت، چون حرکت هم تو همینه، ایشون میگه ببینید بعضی وقتا هست که ما حرکت رو حرکت قطعیه حساب میکنیم در مقابل حرکت توسطیه. اینا دوستان اصطلاحات فلسفه است، قاعدتاً هم خیلی هاتون باید بلد باشید یا همه تون تو اینا چیزی که ما اوائل فلسفه میخونم. حرکت قطعیه به چی میگن؟ به کون و شی فی کل آنن فی حالن. حرکت توسطیه رو به چی میگن؟ کون و شی بین المبدأ و المنتها. من یه مثال میزنم، یه دوستی شما دارید از قم حرکت میکنه برای تهران، حرکت میکنه. خب کسی که از قم حرکت میکنه برای تهران تا وقتی حرکت میکنه حالی رفت باید میشه غذا بخوره، هیچ. تا وقتی داره حرکت میکنه شما گاهی حرکت میگید منظورتون مشیش از قم به تهرانه. کسی که از قم به تهران در حال حرکته، این فی کل آنن چی؟ فی حالن غیر حال اول. غیر از اینه، من و شما وقتی تو ماشین نشستیم، ماشین داره میره، هر ثانیه‌مون یه جایی هستیم که قبلش نبودیم، هی داریم میریم جلو دیگه، وایم نسادیم ها، داریم میریم. فی کل آنن فی حالن هستیم، در یک زمان یک کیلومتری قم هستیم، چند ثانیه بعد دوم جلوتر، چند دقیقه بعد چند متر جلوتر، چند ساعت بعد چندین کیلومتر جلوتر. این یه نوع حرکته. یه دفعه هم شما حرکت از قم تا تهران رو به عنوان یک پدیده نگاه میکنید، مثلا میگید این آقا دو تا مسافرت داشت، امروز از قم رفت تهران، از تهران رفت سمنان، یعنی بین مبدأ و منتها نگاه میکنید. حالا این در نظر گرفتید، آقای آخوند دوستان میگه این دوتا با هم فرق میکنه، استصحاب این دوتا مثل هم نیست، ببینید. و میگه اصلا اختلاف در مثال اوله نه در مثال دوم. نگاه برگه نکنید، یه چون سوال میخوام بکنم حلال باشه جواب میدید. ایشون میگه این استصحابی که مثلا حالا تو همین مثال زید حرکت کرده از قم، خب مشیه، مشی هم جزء مثال ما بود دیگه، حرکت کرده، نمیدونیم الان شک داریم در حال حرکت یا نه، یعنی شک داریم هنوز داره میره یا مثلا وایساده یا رسیده، در حال حرکت یا نه، به همون حرکت قطعیه ها، همون قسم اول. دوستان ایشون میگه اینجا اختلافه، اینجا اختلافه که ممکنه کسی بگه استصحاب جاری نیست، به همون بیان دیروز. چون شما میخواد چی بگید؟ بگید زید قبلا در حال حرکت بود، الان شک میکنم، ابقاء ماکان میکنم. زید قبلا در حال حرکت بود، یعنی مثلا داشت از 5 کیلومتری قم داشت میرفت به طرف 6 کیلومتری قم، اما شک شما حالا بعده، چی میخواد استصحاب کنید؟ اونی که قبلا داشتید حرکت در 5 کیلومتری قم بود، الان که شک دارید حرکت در 6 کیلومتری، ابقاء ماکان نیست. یه هر تکشا یه پدیده جدیده، یا هم مثل سخنرانی من الان دارم صحبت میکنم، هی تکه تکه، ابقاء ماکان نداره. اما اگر به نحو دوم حرکت رو نگاه کنیم، به نحو دوم کدام بود آقایون؟ توسطیه، بین مبدأ و منتها. یعنی ما یه مسافرت فرض کنیم که زید بنا بوده امروز انجام بده، از قم بره تهران، نمیدونم الان بین قم و تهرانه یا رسیده تهران، بین تهران و سمنانه مثلا، و استصحاب کنم بگم قبلا که بین قم و تهران بود، حالا شک میکنم رد شده یا نه، استصحاب کنم بین قم و تهران. ایشون آقایون خوب دقت کن، میگه اصلا این قسم محل خلاف نیست، تمام دعواها سر استصحاب زمان و زمانی در قطعیه است نه در توسطیه. اگر واقعا این باشه خیلی مهمه، گوش میکنید. الان این مثال که من این تمرین رو میخوام شما بکنید، طبق این نظر استصحاب نهار و لیل از قسم حرکت قطعیه حساب میشه یا توسطیه؟ بلند بگید. نهار لیل، از دست من باید بفهمید دیگه، اینجور کردن مال چیه؟ مال توسط اینجور کردن مال قطعی است، اینجور کردن مال توسطی است دیگه. اگر اینطور باشه، لذا ایشون میگه عجیب اینه، میگه اصلا استصحاب لیل و نهار داخل در محل بحث نیست. شاید اون ضرورتم که آقایون داشتن که استصحاب لیل میکنن، استصحاب نهار میکنن، اصلا شک کم نمیکنن، یه لعنت بر شیطون نیست، حتی لعنت بر شیطون هم نمیگم، چون لعنت باشه ما زمان شکه، استصحاب میکنن، شاید با همین خاطر باشه. این تذکر تو رسائل نیست اصلا، بهش میکنید نیست، و اصلا آدم نمیرسه به این، یعنی اینو بعد باید کسی تذکر بده. ببینید پس تذکر سوم میشه که باید خوب، یعنی من این توی تنبیه سوم دو مطلب گفتم، نه متوجه شدین؟ اولا زمان رو خوب معنا کنیم، اتخاذ موضع کنیم، بعدم زمانی رو، اونم اینطوره، زمانی مثل حرکت از قم به تهران، حرکت توسطیه باشه یا قطعیه باشه، و مثلا قطعیه باشه داخل در نزاع هست، توسطیه باشه داخل در نزاع نیست. حتی من فتعمل دارم ها، فتعمل هم به اینه که اینو به حساب همه شاید نشه بذاری، این فتعمل هم وچش اینه، ولی بالاخره یه نکته است که باید توجه کنی. فردا دوستان وقتمون تمام شد، خوب دقت کنید، فردا حتما پیش مطالعه کنید، چون برگم نیست که شبی نگاه کنید، پیش مطالعتون هم رسائل باشه. ما فردا کلن بحثمون اختصاص داره به رسائل، انشاءالله با آمادگی بیاد سر کلاس. الحمدلله رب العالمین.